Allora, io sono morte da noi.
سیمون این مقدار مباحث فقهی از اون رساله علما میخوندیم. یک کتابی چاپ شده جناب آقای فلاح‌زاده، همین روحانی که در تلویزیون فقه درس میدن، یک کتابی به نام آموزش فقه ترتیب دادن، مباحث فقهی رو برای تدریس خیلی ساده کردن برای جاهایی که میخوان فقه درست داده بشه، باب بندی کردن. خیلی کتاب شسته رفته و خوبیه. ما هم بر این شدیم که از روی همین درس هایی که به صورت درس در آورده ایشون، قبل از بحث حدیثیمون یه درس از دروس فقهی رو بخونیم که دیگه فقهمون لااقل کسی که بچه شیعه باید فقهش کامل باشه، چجوری وضو بگیره، چجوری روزه بگیره، شکیات نمازشو بدونه، احکام دینشو باید بلد باشه. منطور از اونجایی که ما در گذشته یه مقدار پیش رفته بودیم تو مباحث از روی رساله علما، اون قسمت هایی که تکراریه و که مربوط به تقلید بود، احکام و اینها بود، اونها رو عبور میکنیم و درس پنجمی این کتاب شروع میکنیم. اونها مباحثی بود که مربوط به تقلید و اجتهاد و مباحثی بود که از روی رساله علما خونده بودیم. اینجا از باب طهارت شروع میکنیم که انشاءالله خداوند ظاهر و باطنمون رو تطهیر کنه. بله بسم الله الرحمن الرحیم. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. خداوند نمیخواهد برای شما زحمتی ایجاد کند، بلکه میخواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند، باشد که سپاس گویید. احکام دین برای طهارتی که انسان طهارت پیدا کنه، برای سختی نیست که انسان به سختی بندازه انسان، برای اینکه پاک بشه انسان. ما حرج در دین نداریم، سختی در دین نداریم. فکر کنیم احکام مثلا ریاضت های آنچنانی که بعضی فرقه ها قائلن، ما در اسلام اونی که هست ریاضت روزه است و بقیه احکام به اندازه‌ای که انسان از رکس و پلیدی دور بشه. حالا در باب طهارت که حالا درس اولش به اصطلاح از باب طهارته، به این صورت شروع می‌فرماید. می‌فرماید یکی از مهمترین واجبات نمازه. مسائل مربوط به نماز رو میتوان به سه قسم تقسیم کرد: مقدمات که نمازگزار باید قبلش مراعات کنه قبل از نماز، مقارنات این اون چیزی که قرینه در متن نمازه، و مبتلات اون چیزی که باعث ابطال نماز میشه. اما مقدمات نماز، مقدمات نماز به طور فهرستوار عبارت از این هاست: طهارت که لباس نمازگزار باید پاک باشه، مکان نمازگزار، طهارت، لباس نمازگزار، مکان نمازگزار، قبله، وقت نماز، اذان، اقامه، اینا مقدمات نمازه. خب اولینش چی بود؟ طهارت بود. که طهارت چیه حالا که یکی از مقدمات نمازه؟ طهارت در فرهنگ فقه دو جنبه داره: طهارت ظاهری و طهارت باطنی. طهارت ظاهری می‌فرماید پاک بودن بدن و لباس و خوراک و نوشیدنی از آلودگی و نجاسات است. این طهارت ظاهریه. طهارت باطنی با انجام دادن برخی اعمال یعنی وضوء، غسل و تیمم به دست می‌آید. این باطنی که اینجا می‌فرماید غیر از اون باطنی که در مباحث معرفتی می‌خونی، این باطنی فقهی رو داره میگه. طهارت باطنی با وضوء و غسل و تیمم اون طهارت برای انسان حاصل میشه. خب وضوء که از طهارت باطنیه، به احکام وضوء ابتدا می‌پردازیم در باب طهارت، و بعدش حالا غسل و تیمم هم بحث میشه. نمازگزار باید قبل از نماز وضو بگیرد. اینو دیگه جز احکامیه که میدونید. در برخی از موارد هم باید غسل کنه قبل از نماز، که اونو در باب غسل عنوان میکنیم. یا در بعضی از موارد هم باید تیمم کنه، حالا یا تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل، جایی که آب نیست یا آب ضرر داره. اما کارهای وضو به طور کلی، وضو دو قسمت داره: یکی شستن و یکی مسح کردن. وضو دو قسمت داره: شستن، یعنی بعضی ها شستنیه، بعضی ها مسح کردنیه. اون قسمت شستنی عبارت است از صورت، دست راست و دست چپ. دقت کنید اینا شستنی هن، نه مسح کردنی. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم دستمون رو خیس کنیم بکشیم رو صورتمون، اینجوری میشه مسح. باید صورت رو بشوریم، یعنی آب بریزیم رو صورت بعد دست بکشیم. شستن باشه با مسح کردن فرق میکنه. مسح کردن هم یکی مربوط به سر، یکی مربوط پای راست و پای چپ. اما صورت از جایی که موی سر رویده تا آخر چانه، این در طوله، رستنگاه مو تا چونه، این طولشه، و از پهنا فاصله بین شست و انگشت میانه، شست و انگشت، این مقدار اونی که لازمه بود در وضو واجب شسته بشه، این مقداره، یعنی کنارهاش واجب نیست حتما شسته بشه، همون مقداری که صورتتون این دوتا انگشت فرا میگیره. اما دست از آرنج تا نوک انگشت. مسح که مربوط به سر باشه، قسمت جلو به سر، کل این قسمت جلو به سر رو هر جاشو بخواید میشه مسح کرد. و پا، روی پا از نوک انگشت تا برآمدگی پا. حالا اختلاف هست، بعضی میگن سه انگشتم بکشی کافیه، بعضی میگن بهتر تمام روی پا مسح کشی، یعنی دستتون رو باز کنید موقع مسح تمام روی پا رو بگیره. بعضی ها گفتن همون یه مقدار که جلو پا تا اون برآمدگی کشیده بشه کفایت میکنه. که فرمودن به فتوای عده‌ای از فقها، پا باید تا آخر روی پا یعنی مفصل کشیده شود. بعضی از فقها اینجوری فتوا دادن. اما شستن صورت و دست ها، بنابر احتیاط واجب باید صورت و دست ها را از بالا به پایین شست، یعنی از پایین به بالا نمیشه، از بالا به پایین. خوب، و اگر از پایین به بالا بشوید وضو باطل است، دستش رو از پایین به بالا بشوره وضو باطل میشه. دو، اگر پوست صورت از لای مو یعنی ریش ابرو پیدا باشد باید آب را به پوست برساند، و اگر پیدا نباشد شستن مو کافی است و رساندن آب به زیر مو لازم نیست. یعنی کسی که پر ریشه، این لازم نیست حتما آب به پوست صورتش برسه، اما روی ریشو که بشوره کافیه. اما کسی که ریشش تنکه، پوست زیرش پیداست، اون دیگه باید صورت خیس بشه. سوم، شستن داخل بینی و دهان و مقداری از لب و چشم که هنگام بستن دیده نمی شود واجب نیست. چشمتون رو میبندید، خب بعضی خیلی احتیاط میکنن گوشه چشماشون و گوشه لبهاشون رو، اینا لازم نیست شسته بشه اصلا، ولی برای آن که یقین کند از جاهایی که باید شسته شود چیزی باقی نمانده واجب از مقداری از آنها رو بشوره. یعنی لبها رو که میبندیم یه مقدار، حالا لبتون رو دست بکشید که انجام میدن دیگه. همه شستن اعضای وضو، چه صورت باشه چه دست ها، بار اول واجبه، بار دوم جایزه، بار سوم حرام. یعنی بیشتر از دو بار صورت یا دست ها رو نمیشه شست. حالا مقصود از شستن چیه؟ میفرماد مقصود از شستن آب ریختن نیست. کسی دو بار آب بریزه رو صورتش بگیم آقا سومی بریزی حرام میشه، نه، بلکه شستن کامل است. یعنی اگر یک بار به طور کامل به نیت وضوع تمام صورت یا دست را بشوید و بار دیگر هم به طور کامل بشوید، بار سوم آن حرام است. بنابراین اگر چندین مرتبه هم آب بریزد ولی به تمام جاهای عضو نرسد، یک بار محسوب نمی شود. و اگر با یک بار ریختن یا یک بار فرو بردن در آب تمام عضو را فرا گیرد، یک بار شستن به حساب می آید. پس مراد شستنه، نه که فقط صرف آب ریختن. سه بار شستن اعضای وضو علاوه بر آن که حرام است، گاهی موجب بطلان وضو می شود. وضوع هم باطل میشه یعنی. و آن در صورتی است که آب مسح از آب شستن سوم باشد، چون مسح باید با آب وضوع انجام شود، سومی چون آب حرامه دیگه با اون نمیشه مسح کرد، پس وضوع رو هم باطل میکنه. جای مسح سر، جای مسح یک قسمت از چهار قسمت سر که بالای پیشانی است جلو سر. مقدار واجب مسح چقدر مسح کنیم؟ اهل تسنن میدونید تمام سرشون رو مسح میکنن، اما از نظر اعتقاد فقه شیعه هر قدر باشد کافی است، به مقداری که اگر کسی ببیند بگوید مسح کرد، یه مقداری که بکشه بگن مسح کرد به سرش کفایت میکنه. اول احتیاط مستحبش چیه؟ به پهنای سه انگشت بسته به طول یک انگشت. احتیاط مستحب اینه که به اندازه سه انگشت لااقل باشه، به طول یک انگشت کشیده بشه. چهار، مسح با دست چپ چه می‌داره؟ مسح با دست چپ جایز است. با دست چپ هم میشه مسح سر کشید. البته این اختلافیه، به فتوای برخی از فقها ها مسح سر باید با دست راست باشد، بعضی گفتن با دست راست انجام بشه، ولی بعضی گفتن نه اشکال نداره با دست چپ هم میشه مسح کشید. پنجم، لازم نیست مسح بر پوست سر باشد، حتی روی پوست مسح کنید، بلکه بر موی جلو سر هم صحیح است، مگر موی سر انسان به قدری بلند باشد که هنگام شانه زدن به صورتش بریزد، که باید پوست سر یا قسمت پایین مو را مسح کرد، یعنی بیخ مو را مسح کنه، که مقدار از وسط باز کنه همون مقدار که پوست یا بون مو، حتما چون خانوم ها این مشکل رو دارن فکر کنن حتما باید فرق واز کنن به پوست سرشون برسه، نه خیر، یه مقدار واز بشه که به بیخ مو برسه کفایت میکنه. شیشو، مسح بر موهای جاهای دیگه سر صحیح نیست، یعنی مو رو بعضی دیدید از این ور مو رو میذارن این ور که اون رو بکشی اشکال داره، باید اگر رو مو کشیده میشه رو موی خود جلو سر کشیده بشه، هرچند بر محل مسح جمع شده باشد، جمع کرده باشه جلو سر. مسح پا، جای مسح روی پاست. مقدار واجب مسح، طول از سر انگشت تا برآمدگی روی پا، که این البته اختلافیه، چون به نظر عده‌ای از فقها مسح پا باید تا آخر روی پا، یعنی مفصل کشیده شود، تا مفصل بیاد، اما بعضی روی برآمدگی پا گفتن کفایت میکنه. این حالا بین فقها اختلاف، پس از سر انگشت تا برآمدگی یا تا روی مفصل که چه بهتره. عرضش چقدر باشه؟ عرض هر اندازه باشد کافی است، هر چند به قدر یک انگشت باشد. سوال، آقا رو پای من لاک رفته به اندازه یک دو تومنی بزرگ، آیا مسح کشیدن رو باطل میکنه؟ بفرمایید. نه دیگه، چون گفت عرضش یه انگشتن باشه هر جاش کشیده بشه کفایته. اما احتیاط مستحب گفتن همه روی پا رو بکشید، یعنی جور با کف دستتون از نوک پا بکشید تا مقصد که همه روی پا رو بگیره، این مستحب، احتیاط مستحب. پای راست رو باید پیش از پای چپ مسح کنه، ولی لازم نیست پای راست را با دست راست و پای چپ رو با دست چپ مسح کرد. این هم البته اختلافیه، چون به فتوای برخی از فقها مسح همزمان پاها نیست صحیح است. دو تا رو با هم میتونی مسح کنی، اشکال نداره، و لازم است پای راست با دست راست، پای چپ با دست چپ مسح شود. حالا این موقع خب انسان هیچ وقت پای چپش رو با دست راستش مسح نمیکنه، ولی حالا اگه یه موقعیتی پیش اومد، بعضی از فقها گفتن اشکال نداره، بعضی ها گفتن هر پای رو با همون دست مسح کنید. اما مسائل مشترک مسح سر و پا، در مسح باید دست را بر سر و پاها بکشد و اگر دست را نگه دارد و سر یا پا را به آن بکشد وضو باطل است. پس موقعی که میخواید مسح کنید باید سرت ساکن باشه، اگه دست بذاری رو سرت، سرت رو بکشی عقب، مسح شد؟ میگه نه، اینجا اشکال پیدا میکنه. یا پا تو دست بذاری رو پا، پا رو حرکت بدی، مسح شد؟ میگه نه، اشکال داره، دست باید کشیده بشه. اینم علت داره آیه قرآنه که ومسحو به رؤوسکم، که حالا اون بحثای استفقه استدلالیه، مسح کنید به سرتان، یعنی دست باید مسح کنه، سر نمیتونه خودش رو حرکت بده. ولی اگر موقعی که دست را میکشد سر یا پا مختصری حرکت کنند اشکال نداره، یک کم باشه، عمده اینه که دست حرکت کنه. حالا این مثلا اختلافیه که میخواییم بدیم، اگر برای مسح رطوبتی در کف دست نمانده باشد، آب کمه، دستش خوش شده، باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح کند و نمیتواند دست را به آب غیر وضو خیس کند و با آن مسح را انجام دهد. دیدید تابستون بعد از آب کمه، تا طرف میاد دستاشو میشوره آب کم میاد، دست دیگه رطوبت نداره که به سر یا پا بکشه. چیکار کنیم؟ میگه با دست صورت ریشت آب بگیر مسح کن، دست تو زیر شیر نمیتونی بگیری خیس کنی بمالی، باید با آب وضو باشه. که اختلافش اینه که بعضی از فقها گفتن حتما باید از صورت و ریش آب بگیره. حالا رطوبت دست باید به قدری باشد که بس بر سر و پا اثر بگذارد، یعنی اونقدر دستت خیس باشه که دست یا سر یا پا رو خیس کنه، اگر خیس نکنه مسح نشده. محل مسح سر و روی پاها باید خشک باشد، بنابراین اگر جای مسح تر باشد باید آن را خوش کند، ولی اگر رطوبت آن به قدری کم باشد که مانع از تأثیر رطوبت دست بر آن نباشد مانع ندارد. یعنی اصطلاحا میگن آب وضو باید غلبه کنه، اگر حمام رفتی سر خیسه میخوای وضو بگیری، میگه این آب مسح باید بر آبی که رو سرت رطوبت داره غلبه کنه، بیشتر باشه. بین دست و محل مسح یعنی سر یا پا نباید چیزی مانند چادر و کلاه و جوراب و کفش فاصله باشد، هرچند بسیار رقیق و نازک باشد و رطوبت به پوست برسد، مگر در حال ناچاری. مثلا خانوم ها جوابای خیلی نازک دارن، میتونن اونا مسح کنن؟ نه، خیس هم که بشه باز فایده نداره. مسئله آخری، محل مسح باید پاک باشد، پس اگر نجس است و نمیتوان آن را آب بکشد باید تیمم کنه. محل مسح نجس شده، به هر دلیلی نمیتونه نجاست رو برطرف کنه. باید تیمم کنه. پاش روی پا مثلا زخم شده خونیه نمیتونه بشوره، میگه اینجا دیگه وظیفهش تیمم که چون باید محل مس تطهیر بشه. این درس پنجم بود که حالا درس ششمش انشاءالله جلسه آینده صلوات اینا بفرمایید. خب در کتاب فضائل از اصول کافی اواخر این فصل هم هست، حدیث هشتم از این باب، عن ابان ابن تقلب عن ابی جعفر امام باقر انه سئل عن مسئله فاجاب فيها قال فقال رجل ان الفقهاء لا يقولون هذا. یه حضرتی سوالی پرسیده شد از ایشون جواب داد، یه شخصی برگشت گفت آقا فقها اینجوری نمیگن. فقال یا ویحک و هل رأیت فقیها قط، فرمود وای بر تو، تو تا حالا اصلا فقیه دیدی؟ فقیه به معنای واقعی، اون کسی که معروف میشه به اسم فقیه، نه، تو اصلا فقیه میشناسی؟ هر کسی که نظر داد که ان الفقیه حق الفقیه، فقیه کیه؟ حضرت فرمود فقیه واقعی حق الفقیه، فقیه حقیقتا از روی حقیقت کسی که از زاهد و به دنیا بی رغبت هست در دنیا. اولین شرطش زهده، راغب و فی الاخره، رغبت کننده به آخرت هست، المتمسک و به سنت نبی، چنگ زننده است به سنت پیامبر. یعنی فقیه صرف این که حدیث خونده، کتاب فقهی خونده نشد فقیه. اولش اینه که زاهد باشه در دنیا. پس اگر کسی زاهد در دنیا نبود اصلا فقیه نیست. فقیه دینشناس، دین رو نشناخته، حقیقت رو نشناخته. اگر حقیقت رو میشناخت نسبت به دنیا بی علاقه بود. الراغب فی الاخره، باید رغبت در آخرت داشته باشه. اگر اینجوری نبود یعنی اصلا به فقه نرسیده. اون تفقه در دین، شناخت دین براش حاصل نشده. بعد شرط سومش هم اینه که متمسک باشه به سنت پیامبر اکرم. راه و روش، سنت یعنی چی؟ یعنی فرهنگ. اصطلاح امروزی میگن فرهنگ سازی، فرهنگ سازی همون سنت. یعنی ببینه پیامبر چی کار میکرد انجام بده اونو. نظریات خارجی ها و روانشناس های غربی و اینا رو کسی خیلی بلد باشه بگن آقا این خیلی دانشمند فقیه، نه خیر. ببین پیامبر که عقل کله چی گفته. فعلا فقیه نیست. دین یعنی اطاعت از نبی اکرم. این همه در قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا هم اطاعت کنید. از خدا اطاعت کنید چجوری؟ قرآن، اون که پیامبر از جانب خداوند گفته. از خود رسول الله اطاعت کنید. یه موقع رسول اکرم نمیگه خدا اونجوری گفت، میگه من میگم این کارو کنید. اونجا هم میگه باید اطاعت کنید. پس فقیه اون کسیه که حرف پیامبر رو میگه، نه نظر خودش رو. مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه اهل تسنن گفتن میگه 200 مسئله فقهی که روایت نبوی درش وجود داشت روایات رو میزد کنار از خودش نظر میداد. 200 مسئله فقهی حدیث داشتیم از پیامبر چه کنیم. این میگفت نه به نظر من این کار رو باید کرد. حتی گفتود اگه پیامبر بود خیلی از نظریات من رو انتخاب میکرد. خب این فقیه میشه اون وقت. رسول اکرم در حدیثی فرمود کسی 40 حدیث از من رو حفظ کنه روز قیامت جزء فقها محشور میشه. فقها یه عده خاصی هست، رتبه خاصی دارن در قیامت، اما هر کسی جزء اونا محشور نمیشه اگرچه اسمش به عنوان فقیه تو دنیا در رفته باشه. شرایط زهد در دنیا، رغبت در آخرت و تمسک به سنت رسول الله رو باید داشته باشه. خب تا چه اندازه بلد باشه جزء فقها میشه؟ میگه 40 حدیث، 40 مطلب. آقا شما ابواب فقهی رو نگاه میکنین، ابواب حدیث رو، یه موقع توی یه باب 20 حدیث آمده با سندهای مختلف، اینا یه حدیث حساب میشه. 40 تا مطلب در دین، 40 تا مطلب مختلف در دین از رسول پیامبر بلد باشید. شاید طرف 40 تا سلسله سند حدیث بگی برای یه حدیث. خب اون یه حدیثه به اشکال گوناگون نقل شده. به خاطر همین علما 40 حدیث می نویسن. 40 حدیث شیخ بها که خیلی هم ازش تعریف می کنن، چون تو زمینه های مختلف حدیث انتخاب کرده و شرح کرده. خیلی تو طول تاریخ علما 40 حدیث دارن. 40 حدیث خاتون آبادی، 40 حدیث حضرت امام و خیلی خیلی. خود آقا جان هم چند تا 40 حدیث تو کتاباشون آوردن، چند تا 40 حدیث آوردن. خب که 40 تا حدیث بلد باشه طرف، حفظ کرده باشه، جزء فقها هاست منتها به این شرایط. یه موقع طرف 1000 تا حدیث هم بلده اما میگن تو عمل نکردی به اینا، اصلا زاهدی در دنیا و راهبه در آخرت نبودی. حدیث بعدی، عن ابی جعفر عن آبائه عن امیر المؤمنین قال قال رسول الله. امام باقر علیه السلام نقل میکنه پدرانش از امیر المؤمنین از رسول اکرم که رسول اکرم فرمود لا قول الا به عمل، هیچ سخنی بدون عمل فایده نداره. ولا قول ولا عمل الا بنیت، و حرف و عمل هم فایده نداره مگر با نیت، نیتش چی باشه. به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. بابت حرف زدن و خوب حرف زدن به کسی نمره نمیدن، بابت اون عمل کردش به انسان نمره میدن. بابت عمل کرد، این عمل کرد هم میگه نیتش چی باشه. این موقع طرف خوب عمل میکنه، کلی خیرات میکنه، اما نیتش چیه؟ برای اسدر کردن، برای ریا و و و و الی آخر. خب بعد میفرماد ولا قول ولا عمل ولا نیت الا به اصابت السنه، گفتار، عمل، نیت فایده نداره مگر اینکه مطابق سنت پیامبر باشه. طرف خوب حرف میزنه، خوب عمل میکنه، نیتش هم خوبه، اما مطابق سنت پیامبر نیست، میگه فایده نداره. مطابق سنت پیامبر نیست، خیلی آدم خوبی هم هست، خوبم عمل میکنه، اما منطبق نیست با اونی که پیامبر گفته، میگه فایده نداره. یا آقایی بود میگفت من میخوام روزه سکوت بگیرم. سن آقایی عزیز، روزه سکوت مال دین ما نیست، ما در دین اسلام روزه سکوت نداریم. میگفت نه، وقتی روزه سکوت میگیرم خیلی باطنم صفا پیدا میکنه. گفتم صفا پیدا کنه؟ میگه هر کاری که انسان صفا پیدا میکنه باید انجام بده، باید عملی که میکنی مطابق سنت باشه، مطابق راه و روش پیامبرت باشه تا خاصیت کنه به حاله. میگه بعضی از ریاضت کشان بودن، میگه خودشو از سخت آویزان میکرد قرآن میخوند. خیلی سخته، یعنی به درد میخوره زمنا، چون این عمل اگه خوب بود پیامبر انجام میداد. خودش از سخت آویزان میکرد قرآن میخوند. هر سختی که کار به درد خوری نیست که، باید ببینیم پیامبرمون چی کرده. خدا رحمت کنید، قهوه چی بود در قوم، موقعی که درس میخوندیم یه بار عرض کردم خدمت عزیزان، این اهل دل بود. ما اینو اینجوری پیدا کردیم، پیر مردی بود، عینکی تا استکانی میزد، میز مهدی بهش میگفتن، رضوان خدا بر او باد. یه بار یکی از طلبه ها رفته بود قهوه خونه چایی بخوره، قبلش کانادا خورده بود، رفته بود اونجا. قهوه چی ها معمولا میان میگن آتیز چایی نمیخواد، چیزی نمیخواد. میگه من رفتم نشستم، برای من چایی نیاورد. بعد آمد دو در گفت آقا کسی چیزی چایی نمیخواد؟ گفت ما برای ما چایی نیاوردی، گفت شما کانادا خوردی. این حرفو که زد پیر مرد قهوه چی، از کجا میدونیم چی کار کرده بیرون؟ بعد این سراغ شدیم، خیلی انسان مؤدب، ادبش خیلی عجیب بود، خیلی مؤدب بود، هر کاری هم که میخواست کنه بسم الله الرحمن الرحیم. خلاص ما به بهانه چای خوردن همیشه میادیم قهوه خونه ایشونو سر صحبت روش باز میکردیم. یه بار صحبت از استاد شد و تو مسیر معرفت و معنویت، و ایشون گفت ببینید اگه میخواید مسیر معنویت برید باید اول دینتو بشناسی. اون کسی که به عنوان استاده ببینی آیا راه دینتو داره به یاد میده، یه موقع به کجراهه نبره تو. بعد گفت یه روز یه شخصی میره پیش یه استادی، یا من آمدم خدمت شما سیر و سلوک انجام بدم. یه استاد بهش گفت هر چی من بگم تو اطاعت میکنی. خب یکی از شرایط اینی که انسان مطیع استادش باشه. گفت هر چی من بگم تو اطاعت میکنی، اگه بگم نماز صبح تو 3 رکعت بخون میخونی. میگه این شاگرده گفت اگر اون که خدا و پیغمبر گفتن بگی اطاعتت میکنم، و یا با همین شمشیر کج راستت میکنم. من نیامدم دنبال تو، من آمدم که تو راه و روش رسول الله رو به من یاد بدی، نه اینکه هوای نفس خودتو به من القا کنی. پس باید دینتو بشناسی، یعنی این سفارشی بود که ایشون خیلی تأکید داشت روش که احکام دین تو بشناس که کسی نتون از آن دین منحرف کنه. خب پیامبر اکرم فرمود لا قول الا به عمل ولا قول ولا عمل الا به نیت ولا قول ولا عمل ولا نیت الا به اصابت سنه. باید آخرش برسه به رسول الله. حدیث بعدی عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر قال قال ما من احد الا وله شره وفتره فمن كانت فترته الى سنه فقد اهتدى ومن كانت فترته الى بدعه فقد غوى. این یه مسئله‌ای که خیلی مهمه عزیزان، خیلی دقت کنیم. چی می‌فرماد؟ فرمود هر کسی را در راه دین شره، حالا اینجا مثلا ترجمه کردیم نشاطی دارد، یه شر و شوری داره تو امور معنوی، تو امور عبادی، گریه کردن، زیارت عاشورا خوندن، اما بعد از یه مدتی اینها میخوابه، فترت به شست میده، سست میشه. یه قاعده است، قاعده طبیعیه. حضرت میفرماد آن که سکون و آرامش و فترت او به طرف سنت باشه رحیاته است، و آن که آرامش او به سوی بدعت باشد به طور قطع گمراه گشته. این مدار باز کنیم عزیزان من. توی برهه‌ای از زندگی انسان یک شور عجیبی نسبت به معنویت پیدا میکنه، چه مطالعه باشه، چه نماز شب باشه، چه ذکر گفتن باشه، چه توسلات باشه، جستجوی در مورد حقیقت باشه. و بعد از این مدتی که میگذره یه آرامشی بهش دست میده. تو این آرامش میگه اگر دنبال پیامبر بود، دنبال سنت رفت، این هدایت شده. اما اگر آخر کارش که فکر اون آرامش بهش دست داد از جاده دین منحرف شده بود، این گمراهه. خیلی نمونه هاشو داریم ها، برای خودتونم شاید پیش بیاد. حالا شما جوانتری یه مقدار پار به سن بذارید، یه آرامش سکونتی به انسان دست میده. یه آقایی از یه شخصی خیلی تعریف میکرد، گوشون اهل نماز شب رو نمیدونم گریه و فلان و بهمان و سیمباری کلا و بله دوستانشی باش دانشجو بودن تعریف میکردن. حالا ناها رفتیم سر کار سالیان گذشته بود، عده با نهای آشنایی داشتن، رفتیم سراغشون صحبت کرد بود. آقا میگن شما قبلا خیلی اهل نماز شب بودی و زیارت عاشورا میخونی. گفت ما همه رو بوسیدیم گذاشتیم کنار رفت. اون شور که خوابی همه رو گذاشت کنار رفت. اون شور اگر خوابید و انسان باز در مسیر سنت پیامبر بود، این میگه رحیافته است، چون شور میخوابه. بعضی هستن شورشون تا وقت ازدواجشونه. کسایی رو من دیده بودم روزی دو بار سه بار زیارت عاشورا میخوندن با گریه، ازدواج که کردن دیگه هیئتشون هم نمیرفتن، شروشون خوابید. البته در این زمینه چند تا حدیث داریم ها در مورد این شور و اون آرام گرفتن چند حدیث داریم، حالا که اونها مثلا در زمینه های دیگه معصوم فرموده، ولی کلن اینو بدونیم یک موقع هست اون شورش میخوابه، اگر خوابید و انسان راه رو رها نکرد باز با همون آرامش راه به سوی خدا رو ادامه داد، این رحیافته است. خب پس اگر شر و شوری در معنویت، جوششی در معنویت انسان در کسی دید، زیاد نمیخواد اعتماد کنی، صبر کن بگذره، چند تا باد پاییزی بهش بخوره، بعد ببین چی تشمیمونه که استقامت میکنه تو مسیر یا نه. برای فرموده آقا جان میفرمود تو مسیر معنویت و اینها بالا پایین زیاده، عمده اینه که انسان از راه به در نشه، یه موقع حال داره یه موقع حال نداره، یه موقع خدایی نکرده خطایی ازش سر میزنه، یه موقع نمیدونم حال عبادت آنچنانی پیدا میکنه، ولی عمده اینی که انسان راه رو بیرون نره از راه، خفت شکل و لنگ و لوک و بی ادب سوی او میقیج و او را میطلب. میگه با هر حالی هستی خفت شکل لنگ لوک بی ادب راه رو ول نکن، مسیر بندگی رو رها نکن، که در اون حدیث امام هشتم روحی فدا که اون شیعشون که مست بود فرمود در هیچ حالتی روتون از ما بر نگردونید، هر جوری هم شدی ما رو ول نکن، چون بنی آدم دیگه ما پدرمون آدم خطا کرد از بهش انداختنش بیرون، ما فرزندان آدم زاده ایم دیگه، ملک زاده نیستیم که فرشته باشیم معصوم باشیم، ولی عمده گفتیم اینه که مثل شیطان نشه، ناامید از رحمت خدا نشه انسان. حدیث 11 عن زرارة بن اعین عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال كل من تعدى السنه رد الى السنه. امام باقر فرمود هر کس از سنت پای بیرون نهد باید به سنت برگردد، یعنی راه اینه که در مسیر سنت پیامبر باشید، راه اینی که در سنت مسیر پیامبر باشیم، هر کاری میخواییم انجام بدیم ببینیم آیا پیامبرمون اجازه داده یا نداده، اینجوری مسلمانیم. اگر انسان اینو رعایت کنه میشه متقی، میشه متقی. خیلی از فقها و علمای ما رعایت نکردن این مسئله رو، شاید تعجب کنیم ولی تو طول تاریخ که نگاه میکنیم میبینیم اگر خود اون کسانی که فتوا دادن به قتل شیخ فضل الله نوری پاشون از سنت رو داشتن بیرون، و الا اگر فکر میکرد که خب پیامبر خدا بود حکم اعدام یک روحانی که مرجعه، ایشون مرجع بودن در تهران، بدون هیچ، همین که صرف این که با مشروطه مثلا مخالطه باید اعدام بشه. امیرالمؤمنین ابو موسی اشعری تو کوفه خطبه میخوند، میگفت علی امام بر حق است ولی قتال در رکاب او جایز نیست. امیرالمؤمنین منتظر آمدن یارانش از کوفه بود، نمیذاشت. خب امیرالمؤمنینش رو حکم اعدامش صادر نکرد. دیگه امام، دیگه امام زمان، دیگه اگر یه مقدار انسان رو حرکات و سکنات خودش فکر کنه که این کار منطبق با راه و روش پیامبر هست یا نه، بسیاری از اختلافات برکنار میشه. چقدر خونها ریخته شده تو طول تاریخ. حدیث 12 که آخرین حدیث از این باب، عن ابی عبدالله عن آبائه قال قال امیر المؤمنین، امام صادق از پدرانشون روایت کردن از امیر مؤمنان که فرمود از سنت و سنتان، سنت دو گونه است، سنتون فی فریضتن الاخذ بها خودن و ترکها زلاله، یک سنت واجب در واجب که گرفتن آن هدایت است و ترک آن زلالت، و سنتون فی غیر فریضتن، یه سنتی است در غیر واجب، الاخذ بها فضیله و ترکها الی غیر خطیئته، یک سنتی است در غیر واجب که اخذ به آن فضیلت است و ترک آن گناه به شمار نمی رود. بعضی چیزا هست، بعضی سنن هست، این رو در فقه میگن امر مولوی و امر ارشادی، امر مولوی و امر ارشادی. امر مولوی چیه؟ یک موقع پیامبر اکرم به یه چیزی امر میکنه یا یه راه و روشی داره که حضرت میگه اون جزء واجبات باید انجام بشه، کسی رها کنه اونو جزء گمراهان. ولی بعضی از سنت ها هست فضیلته. آقا پیامبر اکرم در جمعه ناخون میگرفت و این ذکر رو میگفت موقع ناخون گرفتن، پیامبر اکرم به چشمانی سرمه میکشید، اینجوری هم سرمه میکشید، پیامبر اکرم محاسنش رو اینجوری شانه میکرد، چند تا شانه از رو میزد، چند شانه از زیر، اینو سنته. اما سنتیه که انجام دادنش فضیلت اما ترکش گناه نیست. میگیم این امر ارشادیه، جزء امور ارشادی محسوب میشه، گفتن انجام بدید خوبه. اما بعضی هاش هست مثل امر مولوی میمونه، بعضی از سنن هست که ترک بشه اونا جزء واجباته، ترک بشه دیگه گمراهیه، زلالته. که حالا این دو قسمت از سنت پیامبره که چرا به امامیه میگن شیعه، به غیر امامیه میگن سنی. سنی یعنی چی؟ کسی که پیرو سنت پیامبره. علامه طباطبایی رضوان خدا بر او یه بحثی دارن خیلی جالب که میفرماد شیعه پیرو حقیقی سنت رسول الله در کنار ولایت، مطیع ولایت که سنت پیامبر درش متبلور شده. این که چرا با اونا میگن سنی، حرفی بود که خلیفه اول گفت، گفت ما اهل سنت و جماعت هستیم، به خاطر این به اونا میگن سنی. این کسی پیرو سنت پیامبره. اما شیعه میگه ما در سایه ولایت، ما این که پیرو حقیقی سنت پیامبریم، سنی واقعی ما هستیم، یعنی پیرو سنت پیامبر، چون همه راه و روش پیامبر رو امیرالمؤمنین دنبال میکرد و خود اطاعت از امیرالمؤمنین سنت پیامبره، فرهنگی که پیامبر گذاشته. چون سنت یعنی فرهنگ، فرهنگی که پیامبر برای ما گذاشته که از ایشون اطاعت کنیم. کتاب بعدی در اصول کافی کتاب توحیده. از اینجا دیگه بحثای توحیدی و خداشناسی شروع میشه که بحثای شیرین و خوبی است انشاءالله بتونیم بهره مند بشیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صلى محمد وعلى اللهم صلى محمد وعلى اللهم صلى فاطمة وعلى وبعدها ونبيها بعد الماء تبينه. اللهم صل على الحجة الحسن صلواتك يا ابن الحسن.
Jai Mandar,
به هر کودوان آقا از بحر دیدن روخ دون دادم پا ای پای دادم کجا می کشانی این باز جانی این کجا می کشانی که در خور من نیست موسی به خاک پات بزن یم نظر را یم نظر را یم نظر را یم نظر الان کجایی ما الان کجایی ما آقا جان مولا جان شما اجازه نداری که خودت رو نشون بدی و شما بیشتر سرگوی اما با جان دلمون چیکار کنیم کار دلیم اگر چه دوش چیزی نمیخرد ما خدا بسر به عالمی نپروشی موی از سر دوست به عالمی نپروشی موی از سر دوست یعنی یه مطمئن عالم نمیدم آقا به موت که یه موت و بر آنم یه میدن اللهم صلی اللهم محمد اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين ظهور الحجة. خدوان عزيز بحرمة محمد وآل محمد در فرج آل محمد تأجیل بفرمان ششمان ما به جمال نورانی حضرت منفر بفرمان قلب امام زمان از ما رافی خشون خدا آخر و آقابت همه ما خط و خیلی بفرمان گناهان ما به بخش و بیامون حوائج شرعی این جمع برای خیلی بفرمان پدر و مادر ما زب الحبوب زب الحرمان قریق رحمت خود فرمان اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدا امام زمان ما برسان جهد تعجیل در فرج امام است. شفای مرزاد برابر بشودن آجات اجمال سلام.